رضا، تو از سر عمل اومدی؟ جراحی داشتی؟
به خاطر لباسم میگی یا به خاطر نوری که رو کلم افتاده؟ این نورای بیمارستانیه.
بیشتر به خاطر لباست، ولی الان نورم که گفتی دیدم خیلی به اکسسوار صحنه میاد واقعا. آره
آره، من الان تو بیمارستانم، عمل جراحی فتح داریم. فتح کی؟ آقای تنهای.
دیگه خودتون دست به کار شدین دیگه، ها
بله قربان،
دارین تیم و جراحی میکنین.
بله میذاره مصاحبه های چرت پرت شد کم شه.
آه، کجای دنیا سابقه داره که یه تیمی 2 سال پیش بره فینال اف ای کاپ؟ چی میخواین دیگه از این دنیا؟
دست به دعا آوردیم، تشکر میکنیم.
خب چرا آسیناتو میزنی بالا؟ چرا تهدید میکنی؟ یه مقدار نشانه های خستگی و اضطراب در چهرهتون میبینم آقای رضا.
بله بابا، یه ذره درگیر مسئله کاری هستیم، یه ذره کار گره خورده. وقتی هم که میایم استراحت کنیم، فوتبالی که میبینیم یه حالت خیلی پیچیده تر و در داغونتری به اون دست میده. مثلا از لحاظ روحی کارم، مثلا اگه من 50 بودم با بازی دیروز، من شدم منفی 150. یه چیز عجیب غریب، یعنی اونم فوتبالی هم که قراره به همون یه ذره آرامش بده بعد کار، شده بلای جون. بدبختیم.
50% که کم شده بود به خاطر اینکه کافه لو رفت. ام آی 6 فهمید شما اونجایی؟
فیلم گرفتیم و دادیم و نمیدونم جامون اینجاست و ریختن، گفتن شما احتمالا مأمور دو جانبه ای.
دیگه باراتون رو نمیارن اونجا ظاهرا تحویل بدن.
نه دیگه، لو رفتیم، اسم کافمون بد در رفت. ملتی هم که میوردن، یه عده هم که میوردن دلیوری میکردن، یه چیزایی که میخواستیم دیگه پشیمون شدن. ببین کاراتو. Everybody, a pleasure and a privilege as always to be at Anfield, where we are hoping for another miracle like Istanbul.
This is more beautiful than what we can say. It's beautiful. That's unique, you know.
ببین کی اینجاست؟ چطورین آقای امیرعلی؟ سلام علیکم. در سومین روز اردیبهشت، خدا شکر بالاخره این فروردین تموم شد. ما از شر خرج‌های ناتمام فروردین راحت شدیم. بعدا یادم بندازین راجع به خرج یه چیزی توضیح بگم در این اپیزود. ولی در یه اپیزود عجیب که بعد از بازی های 1/4 چمپیونز لیگ و بازی های نیمه نهایی اف ای کاپ و هفته انوم لیگ برتر، دیگه اصلا اینقدر فوتبال من قاطی کردم دیگه، ما برگشتیم با قسمت 67 فوتبال تراپی در خدمت شما ایم. در دوشنبه شب، در حالی که رضا رو گازه و باید خودش بره یه سری اجناس رو تحویل بگیره ببره کافه، مورد تحریم ام آی 6 قرار گرفتن و دیگه دلیوری نمیره دم مغازشون. خلاصه خیلی پیچیده است. این وسط ما تونستیم از ایشون یه نیم ساعتی وقت بگیریم، در کنار ما باشن، خاطرات فوتبالیشون رو مرور بکنن و بعد دیگه برن کار کار کار. امیرعلی در تهران چطوره؟
سلام، منم خوبم. داشتم به معضلات زندگی در کشور اروپایی فکر میکردم که چقدر مشکلات دارن این بنده خداها. اصلا ما اینجا از این داستان نداریم، همه چیمون گل و بلبل عالیه و سخته. مگه نمیدونستم، گفتم یعنی میشه تو اونجا مثلا از این مشکلات پیش میاد. خیلی جالب بود برام، ولی خوشحالم که رضا با تمام محدودیت وقت تونست اینجا باشه و بعد یه هفته تونستیم ببینیمش و بریم جلو. این چه خبر آقای ایمان؟ سرماخوردگی چی میگه؟
آقا دکتر دماغ خوب سراغ داری؟ من این سینوسام واقعا پدرم در برده و کل زمستون که مریض بودم، الان هم دوباره مریضم. شما کلا بچه مدرسه رو که داشته باشی، اینا میرن با ویروس های ناب و تازه میان، همیشه شما آپدیتی در زمینه سرماخوردگی. ولی این خوب نمیشه، فقط دست به دست میشه، مثل ماراتون سرماخوردگی.
حالا هی تیکه بنداز به ما ماراتون و این صحبت. من که میدونم تو هدفت چیه، تو هدفت سینوس نیست، میخوای رئیس جدید ما رو هی تیکه بندازی بهش، ماراتون و این صحبت ها. بعد ما آدم آوردیم ورزشکار، از ماراتون میپره میاد بازی زیبایی تیممون رو نگاه میکنه.
بله، من فقط یه سوال دارم، اونم این که کاونتری اصلا کجاست؟
راجب ماراتون، اولا امیرعلی سلام، ایمان صالح حاشیه میکنه، من یادم رفت سلام کنم به راجب ماراتون بگم، بدبختی ما از همین ماراتونه، بس اینکه دلیوری که قرار بوده دیروز بیاد نتونسته ماشینش بیاد، به هوای اینکه ماراتون از دم کاخ آقای پادشاه باکینگام پالاس فکر کنم اونجا شروع میشه، خیابونا رو بسته بودن، مشکل ما هم سر اونه، بسته بودن خیابون اطراف رو. کاونتری هم فکر میکنم یه دقیقا رو نقشه کجا میشه دقیقا،
من بیشتر سوالم اینه که بخشه یا شهره؟
دهستان قربان،
اون سیتی ادامهش جزء اسم باشگاهه ها؟ کاونتری سیتی اصلا اسم خود باشگاهه، وگه نه کاونتری یه سیتی نیست.
کاونتری فکر میکنم سیتی باید باشه دیگه، چرا نه بشه قربان، کاونتری سیتی، این باشگاه تیم کاونتریه، شهر کاونتری نزدیکی بیرمنگام.
کاونتری نزدیک بیرمنگامه؟
بله قربان،
بله.
اطراف اونجا وسط انگلیس تر بود. من هم سعی میکنم با رد گم کنی تعریف کردن موقعیت جغرافیایی اصلا بحث به فوتبال نبرم.
من ولی با یه بحث داغتری اومدم، میتونیم راجبمون فعلا شروع کنیم تا تو وقت تلف کنی و بعد از کات خارج بشی. آقا این داستان داوری بازی فارست اورتون چیه؟ چرا انقدر تبدیل به اتفاق تیتریه که همه خبرها شده و امروز دیگه اصلا همین جوری اسکای داشت ویژه برنامه میرفت و داشت چیز میکردم؟ بازی خیلی حساسی بود این هفته، آنتونی تیلر هم داورش بود که میشه گفت بهترین داور انگلیس و گذشت به خاطر اهمیت بازی گذاشته بودنش داور. سه تا صحنه مشکوک داره که در دو تاش آقای اشلیانگ نقش خیلی جدی ایفا میکنه. فارست بیانیه داده گفته سه تا پنالتی مسلم ما رو نگرفتن و ما ال میکنیم و بل میکنیم و رئیسمون هفتیر داره و
آره جریان بیانیهشون سر همون سه تا پنالتیه که گفتن نگرفتن، گفتن یکی که توی اتاق وی ای آر بوده این طرفدار لوتون بوده، یکی از اینا که چک میکرده گفتن این آقا طرفدار لوتونه، رفتن در آوردن و گفتن به خاطر اینکه این اینجا بوده هیچ کدومشو اعلام نکردن آقای داور بیا مثلا چک کنه از این چیزا، ولی آره سر سه تا پنالتی مشکوکی که حالا من تو فکر میکنم یه دونه حالا مثلا رو اولیش و دومی میشه بحث کرد، البته اولی هم خدایی اگر نگاه کنی خیلی جاها اینو پنالتی گرفتن، حتی تو بعضی جا اخراج هم کردن، ولی خب یه ذره مثلا شاید شدت برخورد خیلی قوی نبود مثلا مثل جاهایی که اخراج شده باشن و اینجور چیزا، ولی خب این صحنه ها رو پنالتی قبلا گرفتن. من یه چیزی که گوش میکردم داشت مصاحبه هم تو اسکای داشتم میدیدم، میگفتش که اگه دقت کرده باشین یکی از این داورا بود که مال کمیته داور انگلیس هم هست، از سه چهار هفته پیش مثلا این صحنه ها رو دیگه خطا نمیگیرن یا مثلا کمتر میگیرن، مثلا که من متوجه نشدم این یعنی چی، یعنی مثلا شما تا آخرای فصل همچین چیزایی رو خطا میگیری بعد مثلا متوجه میشی که خیلی زایه است و مثلا بعضیاش خیلی غیر عادلانه است، یه دفعه استاپ میکنین چجوریه، مثلا اینو متوجه نشدم، ولی صحنه دومم که یه خطای ضربه بود که به دست فکر کنم اشلیانگ باز خورد و اونم حالا راجعش میشه بحث کرد که مثلا بود نبود، ولی فکر میکنم آخری دیگه فکر کنم خیلی واضح پنالتی بود به نظر من حالا میتونست حداقل اون یه دونه رو پنالتی بگیره، اینم به قول تو بیانیه دادن و گفتن ما شاخشونه میکشیم و یه چیز بی سابقه است، خیلی دارن به ناتینگام میپرن که آقا این چه وضعیه، مثلا فکر کن کی اینو که مثلا اینجوری بیانی های اینقدر تند و مثلا آتشین میدین، ولی بیشتر به خاطر اون آقایی بوده که تو قسمت وی آر نشسته بود.
من فقط یه توضیح بدم راجع به صحنه، شاید بچه ها ندیده باشن شنونده ها. سه تا صحنه خیلی مشکوکه که یکیش فکر کنم اواخر نیمه اول اتفاق میفته، اشلیانگ پشت پای مهاجم حریف رو میزنه، البته که میره برای زدن توپ ولی پاش میخوره به پای مدافع حریف و میفته زمین. صحنه دوم توپ به دست اشلیانگ میخوره که باز بحث این بود که دستش چقدر از بدنش فاصله داره حالت طبیعیه یا نه، چون روی سانتر بازیکن فارست این اتفاق میفته. و صحنه سوم دوره تو محوطه درگیری بدن به بدنه که دستشو قفل میکنه تو دست یکی از بازیکنهای فارست و اونجا هم با صحبت اینه که اول توپو زده یا نزده، ولی کاملا میندازتش زمین. ولی فکر میکنم امیرعلی تحقیقات اینجوری که از چهره مرموزش به نظر میاد تحقیقات زیادی در پرونده فارس داشته.
نه تحقیقات این که خیلی چیزای بامزه‌ای در اومد، همونجوری که رضا گفت بعد از مسابقه یه توییت خیلی عجیب غریب زد باشگاه ناتینگام که همه گفتن که آقا اصلا این اکانت اینا نبود، یعنی مشکوک شدن که اصلا اکانت انگار دسترس خارج شده، کس دیگه ای نوشته همچین چیزی رو. تا حالا سابقه نداشته انقدر واضح بگن که آقا مثلا ما این عقیده رو داریم که اون داور VAR آقای اتول طرف رسما طرفدار لوتون تاونه و به خاطر همین این کار کرده. اینو واضح آورده بودن و حالا دیگه همه جام پخش شد که آقا یه باشگاه حرفه ای فوتبال آیا اجازه داره در این حد راحت تهمت بزنه؟ خب دقیقا یه تهمت دیگه، حالا تا بیان ثابت کنن که طرفدار اونجا بوده نبوده. طرفداری چیزی نیست که رو کاغذ مثلا بتونی ثابتش بکنی. خیلی الان این بحث داغه که آیا این کار باید میکردن یعنی با وجود حقی که ازشون به ظاهر زایه شد. و یکی هم این که آقای باشگاه ناتینگام فارست آقای کی بود اسم دوست عزیزمون آقای کلاتنبرگ رو کنار خودشون دارن به عنوان مشاور امور داوری که اینا کمک کنه مثلا اگر اعتراضی دارن در مورد داوری، اینا کلا راهنماییش میکنه، حالا هم بازیکن‌ها رو توجیه کنه تو خیلی صحنه ها. ایشون هم پشت باشگاه در اومده و خب یکی از بحثایی که شد اینم این بود که آقا شما خودت سالها داور حرفه‌ای بودی و همچین منصبی رو گرفتی، دیگه همه چیز رو به پول نفروش، بیا اینقدر واضح دوباره پشت این تصمیم اشتباه به نوعی اشتباه ناتینگام فارست بیستی که اینجوری تهمت بزنی. این بحث خیلی داغ شده و حالا باید بریم جلو. و امروز هم خوندم که ناتینگام فارست ولی درخواست رسمی داد واسه اون قضیه ای که اون صحبت هایی که رد و بدل شده با اتاق VAR، اون پیام های صوتیشون پخش بشه و بیان راجبش صحبت بکنیم.
ببین نکته اینه که خب بازی خیلی مرگ و زندگی بود تقریبا برای هر دوتا تیم، هم برای فارست هم برای اورتون. با توجه اینکه اون طرف هم برنلی بازی رو برده بود، خیلی بازی حساسی بود و خیلی برای منم عجیبه که توی هر سه تا صحنه وار بررسی کرد صحنه رو ولی از داور نخواست که بره ببینه. از نظر من اولی میتونست پنالتی نباشه ولی دوتای بعدی قطعا پنالتی بودن، یعنی خیلی بازه پنالتی بودن دوتای بعدی. حالا اینکه تو هر ستاش هم متهم ردیف اول اشلی یانگ خیلی باوزه بود اینا، ولی من حتی داشتم کانال طرفدارای اورتون رو نگاه می‌کردم همینجوری داشتم فحش میدادن که این اشلی یانگ همینجوری یکی یکی داره قصر در میاره، آخرش یه پنالتی میده کار دستمو میده از این حرف. ولی به هر حال بازی رو اورتون برد. این داستان کلاتنبرگ که گفتیم خیلی باوزه است استاد، کلا خیلی چیزه غریزه فسادش عالیه واقعا. یه دوره زیادی هم رئیس کمیته داوران عربستان بود، نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی کلا این آقای ماریناکیس در جمع کردن این موجودات دور و بر خودش خیلی عالیه. این به عنوان مشاور داوری در کنار خودش داره. من اصلا نمیدونم مثلا چرا یه باشگاه باید مشاور داوری حقوق بگیر ثابت داشته باشه، احتمالاً آدم میبرن میارن یونان و این حرفا نمیدونم، ولی خیلی بامزه بود. اصلا امروز دیدم اسکای 3-4 تا داور آورده و دونه دونه داره دیگه کار به رای گیری کشیده، صحنه رو نشون میدن بعد میگن دستون بلند کنین کی میگه پنالتی بود کی میگه نبود، که تقریبا هر سه تا صحنه رو دو تا از سه تا داور گفتن پنالتی بود.
یه چیزی راجع به مشاورای داوری بگم، این چیز خیلی عجیب غریبی نیست، حالا به قول تو مثلا تو لیست کارمندشون عجیبه، ولی معمولا تو قبل بازی های بزرگ من اینو شنیده بودم که این تیما میرن یه داورای بازنشسته رو میارن یه صحنه هایی رو بهشون نشون میدن، میگن مثلا اینجا حواستون باشه اینجوری کنید، یه راهنمایی در این حد میکنن، ولی نه به عنوان کسی که بیاد مشاوره رسمی بهشون بده و نمیدونم بیانیه واسه شون بنویسه و نمیدونم یه همچین کارایی بکنه و بیاد مصاحبه کنه و ایراد بگیره. ولی یه کسایی رو بعضی وقت میارن یه کمک های اینجوری میکنن. راجع به صحنه دومم به نظر من میتونست پنالتی باشه، ولی البته تو بازی چلسی و سیتی هم یه صحنه همینجوری بود که پالمر اون ضربه آزاد زد خورد، فکر کنم گریلیش دست گریلیش بود. خب دست مثلا اینو خیلی چی میگن، ممکنه مثلا 4 نفر اینجا نشسته باشیم، 2 نفرمون بگن هست 2 نفرمون میگن نیست، یه چیز خیلی شاید سلیقه‌ایه، ولی باید یه قانون رسمی واسش بذارم. فکر کنم یه دفعه دیگه راجبش حرف زدیم، دست مثلا از یه حدی بیشتر باید باشه، چون بعضی وقتا شما داری میدویی طرز دویدن من با امیرعلی با ایمان خب فرق میکنه، هر کدوم یه جوری میدویم، شاید من یه ذره دستان بازتر باشه، مثلا ایمان بسته تر، یا مثلا بی همچین داستانه پیش بره، ولی باید یه حد استانداردی واسه تعریف کنن. ولی خب واقعا هم بعید بود که مثلا از شانس اون داوری بود که نشسته بود توی اتاق وی آر، که توی همچین بازی سه تا پنالتی هیچ کدومش هم به قول تو وی آر نره. اینم به خاطر اون قانونشون هست که مثلا میگن خیلی واضح و آشکار بود، مثلا یه جاهایی میگن نه نبود، یه جاهایی میگن بود، من خیلی متوجه نمیشم، ولی خیلی پیچیدهش کردن واسه خودشون.
حالا ممکن شما بدنساز باشی، دور بازوت زیاد باشه، وقتی میدوی فاصله 10 از بدنت بیشتر باشه و یه حالت پهلوانی بدوی. اشلیانگ ولی به نظر اینجوری نبود، یعنی اون صحنه من نمیفهمم، دست کاملا بازه و در حالت غیر طبیعیه. میفهمم که ممکنه عمدی درش نباشه، ولی دست بازه و مانع یک ایجاد موقعیت جدی میشه. صحنه گریلیش هم به نظر من 100% پنالتی بود، یعنی بازم تعمدی گریلیش برای هند کردن نداشت، ولی دستش کاملا باز بود و یه فرصت مسلم گلزنی رو گرفت اون تو، و این حتما خطاست. ولی حالا نمیدونم، میگم خیلی برداشتای زد و نقیض میشه. همون صحنه اولی هم همین داستانو داشت، یعنی یه عده از داورا میگن شدت ضربه اشلیان جوری نبود که اون بازیکن خودش اونجوری بندازه زمین و این پنالتی نیست، یه برخورد عادی در فوتباله. ولی یه عده میگن که درسته که برخورد عادی در فوتباله، ولی باعث شده بازیکن بخوره زمین تو محوطه جریمه و این خطاست. و یه چیزی دیدم، یکی از همین کارشناسای اسکای داشت میگفت که بامزه بود، میگفت تو این صحنه ها داورا معمولا بازیکنن که مشکوک به انجام خطاست و نگاه میکنن و از حالت چهرش تصمیم میگیرن که این خطا بوده یا نه. و تو اون صحنه اول که نگاه کنی، لحظه ای که پایش لیان میخوره به بازیکن فارست، دوتا دستاشو میبره بالا و قشنگ اینجوریه که نه 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 خطا نکردن، یعنی کاملا خودش میفهمه که چی کار کرده، ولی داور به اندازه اشلیانگ استرس نمیگیره و بیخیال میشه.
نه آره میگم اینم قبلا مثلا، حالا من اون چیزی که یادم میاد فکر کنم رشفورد بود تو بازی با بارسلون که از پشت مثلا بازیکن بارسلون اومد، این اومد توپو بزنه، زد تو پای بازیکن حریف، شب اخراج شد. فکر کنم بازی با بارسلون بود، شاید دارم اشتباه میکنم، ولی میگم اونم یکی از اون داستاناست که یکی از اون خطاهاست که خیلی آدم نمیتونه روش 100% باشه. ولی واقعا خب اگه مثلا شما داری توپو دفع میکنی، یه بازیکن تیم حریف تو اونم تو محوطه جریمه خودت بیاد از پشت بخواد توپو بزنه، شما پات رفته به سمت توپ که توپو شوت کنه محوطه جریمه دور کنه، آیا اونم همون لحظه برسه به اونجا؟ واقعا چه قصدی میتونه تو این باشه؟ یه ذره بی‌انصافیه به نظرم. اگه بخواد پنالتی بگیریم، متوجه میشم که بازیکن تیم حریف خب میتونست تو اون صحنه مثلا توپو مثلا بگیره، شاید یه کاری دیگه بکنه، خیلی چیز نمیدونم، باید یه قانونی یا ولی سرشو باید ببرن یا اون طرفی.
امیرعلی توجه کردی تکیه زده بر صندلی و داره لذت میبره که ما داریم با هم اینجا بحث میکنیم.
بله بله بسیار لذت بخش. من واقعا تو بحث های داوری سعی میکنم خیلی شرکت نکنم، چون واقعا خیلی پیچیده و عجیب غریبه، یعنی هیچ نظر دقیقی رو خیلی از مسائل نمیشه.
ببخشید امیرعلی، شما اسپانسر گرفتی اون امریکن اکسپرس رو پیرانه؟
امریکن اکسپرس نیست، امریکن ایگله. اینا به جای عقاب آسیا مثلا عقاب آمریکان اینا.
خلاص آقا، حالا 20 دقیقه هم راجع به شما پرس کن صحنه پنالتی های مشکوک اشلیان کرد بزنیم. اولا که اشلیان اسمش رو میاری آدم یاد یونایتد میفته. فارغ از حالا شوخی، به نظرم یکی از جذاب ترین نیمه نهایی های اف ای کاپ رو دیدیم. خیلی بازیه هیجان انگیزی بود. من راستش بعد اینکه گل دوم آقای مگویر زد گفتم خب دیگه تمومه دیگه، و شروع کردم با موبایلم ور رفتن و اینا. سومی هم که زدن و اونجوری توپ خورد به پای دفاع و رفت تو گل، گفتم خب دیگه اصلا نشد اون حالت که آدم توقع داره مثلا اینا تا اینجا اومدن، و به خصوص که یه تعداد زیادی از هواداراشون هم با روش‌های عجیب و غریب خودشون رسونده بودن به لندن، و خیلی از اون هوادارهای کلاسیک با توجه که نزدیک ناتینگهام هم هست خیلی شور فوتبالی داشتن دوستان. ولی یهو ورق برگشت و یونایتد مثل همیشه در دقایق آخر همجور پشت هم گل خورد. تو وقت اضافه هم یه جورای شانس و یه توپ به تیرش خورد، یه توپ هم که گل کردن و آفساید شد، ولی بالاخره در پنالتی موفق شد بره به فینال در کنار سیتی فینال رو برگزار کنه. خیلی افتخار بزرگه که تیم 2 سال پیاپی بتونه به فینال اف ای کاپ راه پیدا کنه.
بله حالا تیکه آخر به ما انداختیم، ولی من اولا از شرایطی که بازی رو دیدم میگم خیلی عالی بود، چون خدا نکنه که این آی پی تی وی ها دچار مشکل بشن، قطع بشن و شما مجبور بشی که بری مثلا به صدا و سیما اینا مراجعه کنی که شاید بازی رو بتونی. شبکه ورزش داشت لیگ بسکتبال از تیمای میان جدول احتمالا این چیزی رو پخش میکرد و شبکه سه هم یه مسابقه عجیب غریبی بود، تفریحی نمایشی کشتی بود، آقای هادی عامل هم اونجا داشت گزارش میکرد، ولی یه شو بود. خلاصه خیلی جالب بود در زمان بازی نیمه نهایی جام حذفی این مسائل پخش میشه. خلاصه من بدبختی برای فقط نتیجه رو دنبال کردم تا این آی پی تی وی واسه بشه، دیدم آره ستار زدیم و خیلی خوب، هر کاری دیگه گفتم تموم شده دیگه، حالا من بازی رو نتونستم ببینم به اصطلاح. یهو بعد از یه مدتی چند دقیقه پسر رو گفتن که آقا تیمتون همجور داره تپ تپ گل میخوره و آقا سه سه شد. در همون لحظه هم دوستمون وصل شد و تونستم از اون به بعد بازی رو دقیق تر ببینم و خیلی عجیب غریب بود، یعنی یکی از عجیب ترین اتفاقات داشت رقم میخورد، واقعا هیجان انگیز بود و خیلی هم خوش شانس بودیم، مخصوصا تو اون تیر دروازه که گفتی و واقعا هم اون صحنه آفساید دقیقا یک بند انگشتش بکنم فاصله بود که باعث شد که گل رو قبول نکنن. حرف و حدیث زیاد بود دیگه، مثل همیشه همونطور که تو کانالم نوشتم، واقعا دیدن بازی‌های یونایتد این فصل نیاز به یه تراپی بعدش داره و این دیگه اوج ماجرا بود، ختم به خیر شد به نوعی و مصاحبه بعد از بازی تنهاق هم فکر کنم یه جورایی در اثر همون شوکه بود، اگر نه هیچ جوره توجیهی نداشت، فقط دنبال این بود که یه چیزی بگه که آقا ما تونستیم به این داستان برسیم. حالا تو مراحل قبل شاید بشه گفت دفاع کرد از عمل کرد، ولی تو این بازی واقعا نمیشه و خیلی شانس یارشون بود که اتفاق افتاد و تونستیم بریم فینال تو پنالتی ها، حتی همه مسائل و همه هم گفتن یعنی به نوعی هم هیچ کدوم از طرفدار یونایتد رو از جمله ما حالت من رضام میگه خوشحال نبودیم از اینکه اتفاق افتاد و خیلی از طرفدار فوتبال حتی تو این بازی شاید دوست داشتن کاونتری این اتفاق رو رقم زد با این کاری که کرد تو این بازی. هم یه جایی هم خوندم که گفتن آقا اینجا به عنوان یه کردیت به آقای تنهاق داده نمیشه که مثلا بازی سختی رو در آورد و برد و فلان و این صحبت ها و تیم رو رسوند به فینال، به جای اون یه نقطه ضعف برش محسوب میشه و اینکه یکی از چیزایی که شاید مدیریت بهش تکیه بکنه برای آینده که دیگه باش همکاری نکنه.
خیلی جنون چه هرش بسنی قربونت برم، دو فصل داریم میریم فینال اف ای کاپ، اگه ببریم هم دو تا جام بردیم تو دو سال. ولی خب چی بگم از بازی که بازی، البته گفتم من اول گفتم من فوتبال رو نگاه میکنم معمولا بعد کار، مثلا وقتی خستم، مثلا یه بخواه یه تنوعی هست یه تراپی هست. امسال شده واقعا یه درد مضاعف بر همه مشکلاتی که آدم در زندگی شخصیش میتونه داشته باشه، این شده درد مضاعف، یعنی شده بدبخت، یعنی نه فقط این که حالا مثلا بالای جدول نیستیم سهمیه نمیگیریم، این فوتبال دیدن این فوتبال یعنی واقعا ذهن فولادی میخواد، ذهن آهنی میخواد. البته گفت طرفدار منچستر یونایتد طرفدار این دیگه میبینن و حالا مثلا میگن باختن و مثلا چرا بد بازی کردن، ولی واسه ما حالت مرگباریه که مثلا چه جوری یه تیم میتونه اینقدر افتضاح بازی کنه. راستش بخوای من گل سومو که زدیم داشتم دعا میکردم که خدایا گل چهارمو بزنیم، حالا خدایا نه جان مادرتون بازی کنه گل چهارم بزنین که ما به همون داستان گل خوردن و مساوی کردن دوچار خواهیم شد. ولی من انقدر پامو نپخته و هنگ بودم که دقیقه 70 با خودم گفتم نه انگار مثلا این بازی فرق داره، منی که همیشه این میگفتم که ما گل میخوریم و جبران میشه و نمی مساوی میکنیم میبازیم، به اندازه 30 ثانیه تو دل خودم گفتم که نه این بازی رو انگار مثلا بولیم دقیقه 70 که دقیقه 70 یک دوستان گل زدن، گل خوردن، البته نوش جون کاونتری که گل زد، بعدش هم که گل دوم فکر کنم 7 8 دقیقه بعد خوردیم و پنالتی هم حالا مثلا دقیقه 90 بود، حالا میتونستم بگیم پنالتی نبود مثلا، میتونیم اینو بگیم حالا مثلا اونم مثلا چیز بود، ولی واقعا حقشون بود که مساوی کنن. یعنی تیمی که منچستر یونایتد بازی رو در اختیار داشت دقیقه 70 بیای مثلا در 20 دقیقه سه تا گل بخوری، بازی رو مساوی کنی، به قول تو توی وقت اضافه که داشتن له له میزدن تو زمین، یعنی داشتن التماس میکردن که بازی تموم شه. یه توپ در تیر خورد و یه گل هم که زدن آفساید. ولی از بازی نمیدونم، حالا در نیمه اول خیلی نمیتونم بد بگم، ولی شما در مجموع بازی رو نگاه کنی، وقتی یه تیمی سه تا گل میزنه، حالا کامنتری تیم بدی نیست، ولی در حد مثلا لیگ برتر که نیست که مثلا حالا بگیم مثلا برایتون بود، استون ویلا بود، بیای سه تا گل تو 20 دقیقه بخوری، به این فضاحت و به این افتضاحی بکشونی بازی رو، بعدش هم تو پنالتی ببری، من که خوشحال نشدم. خاک بر سر آنتونی با اون حرکت زشت و چیپی که انجام دادی، واقعا به درد همین مسخره بازی ها میخوای، همین کارهای نونور بازی، چه کار زشتی میکنی، من نمیفهمم. خیلی چیپ، خیلی واقعا زشت. اینجوری هم ببریم، نه منم خوشحال واقعا نشدم، داشتم پیش خودم میگفتم کاش کامنتری میبرد حداقل، واسه اینکه این برد میشه، حالا چه درست نیست بگم ته قلبم برای درست خوشحالم، ولی این برد میشه یه چوبی که میره تا دسته تو آستین همه، میره تو دسته تا آستین هممون،
یه
پدرمون
لحظه
تا آخر
ترسیدم بابا.
خودم حواسم بود حواسم بود، و میشه این چماق که تو سر ماست که با آقای تنهاگ میزنه سر ما، که بازیکن مصدوم بود و نمیدونم دو تا فصل پشت سر هم داریم میریم به فیک کاپ و این چیزا، نمیدونم سردرد گرفتم، شاید حال منم این چند روزه خوب نبوده، یه ذره فشار کاریم زیاد بوده، این بازی هم یه جورایی واقعا مادم 2 ساعت بشینم لذت ببرم یه بلایی جون و روحی شد، مثلا یه ذره اعصابم خورد از دست شد، کل این فصل اینجوری بوده. اینم داستان اینا که راجع بازی هم کسی نگم که بازی چرت و مزخرفی ما انجام دادیم، کاونتری خیلی فوق العاده بود و دمشون گرم، امیدوارم موفق باشن و فین بریم که ببینیم فینال چند تا.
من امیدوار بودم که چلسی بتونه بیاد بالا، چون شانس بردن چلسی فکر کنم برای ما بیشتر بود، حداقل امکانش بود با تمام احترام به چلسی، در مقابل سیتی که حالا این سال داره اینقدر قویه، شانسم خب خیلی کمه دیگه، حالا به نسبت اینکه از بین این دوتا تیم سیتی اومد بالا، رویکین هم که طبق معمول کوبید حسابی از خجالتشون در اومده، گفتش که اصلا انگار برعکس شده و انگار کاونتری یه تیم پرمیر لیگی بود در مقابل یه تیم در موقع یونایتدی که مثل یه تیم چمپیونشیپی بود، جا عوض شده بود واقعا. فقط من یه سوالی دارم، کاپیتان تیم کاونتری که فکر کنم کاپیتانشون بود دیگه، که پنالتی رو هم پنالتی آخر هم از دست داد براشون، اسمش چی بود؟ چه جوری خونده میشه؟ به اسمش دقت کردین؟
رایت میگی؟
نه نه، هاجی رایت اون کسی بود که پنالتی رو زد، نه کاپیتانش اون که از دست داد زد هوا، یعنی دیکتش SHEAF بود، این چجوری خونده میشه؟
فکر کنم شیف میشه.
اما من خیالم راست گفتم چک کنم همون شیف خونده میشه.
نه شما چون کار تدریس زبان انجام میدیم، میخوام مطمئن باشن که بچه ها اگه سوال پرسیدن ایشون تلفظ
آره.
نیتیو رو در واقع متوجه شده باشن.
دقیقا دقیقا، چون
کلن تیم اسمای عجیبه، یه بازیکن ژاپنی هم دارن که اونم اسم کوچیکش خیلی بامزه است، و هم آقای هاجی رایت هم که یه پدیده بود.
بله.
یه بازیکن هلندی هم دارن که من اصلا نمیتونم اسمشو تلفظ کنم، یعنی فقط میلانشو میتونم بخونم که اسم کوچیکشه، ون اویک، یعنی پر از حروف غیر صدادار عجیبه کنار همه چیاره. و یه دونه دیگه هم دارن، یه شماره 22 هم دارن، اونم خیلی عجیبه، لاتی بیودیره، یه همچین اسم
لاتی از
شماره 28شون هم اگر بتونین تلفظ کنین خیلی خوبه، جاش اکس اکسلس
اکلس آره اکلز، خیلی جالب
خوب شد نه بعدم فینال
سرگرمیمون جور شد.
ولی در مورد تیم فخیم و ریشه دار کاونتری فقط این توضیح رو بدم که اینا رقیب اصلیشون لستره، و اینا همون تیمی هن که تو بازی با لستر در دور رفت چمپیونشیپ اون بنرها رو آوردن تو ورزشگاه، و مالک باشگاه لستر، مالک فقید لستر که هلیکوپتر سقوط کرد و چیز شد و توش خیلی مسخره کرده بودن و مرگش رو مسخره کرده بودن و خیلی جنجال شد توی فوتبال انگلیس و این حرفا، ولی میخوام بگم که یه خورده هوادارشون چیزی برای دست دادن ندارن. یه لوگوی خیلی عجیبی هم دارن که توش انواع اقسام حیوانات رو شما میتونید ببینین دو تا پرنده داره که یکیش از آتیش برخواسته، یکیش داره با پای توپ فوتبال میزنه، بعد رو توپ یه فیله که اون فیله داره یه قلعه رو با خودش جابجا میکنه، بعد اون شالی که رو فیله انداختن یه علامت صلیب سرخ داره، خیلی لوگوی عجیبه، فکر کنم پسر رئیس باشگاه فقیدشون در 140 سال پیش اینو طراحی کرد.
منم الان لوگوشون رو دیدم، منم یه چیزایی خدایی این چرا اونقدر اینجوریه، فکر کنم از همون موقعی که این باشگاه تأسیس شده آپدیتش نکرده. حالا مثلا یه مدت هم اینجا جالب بود که به لوگوی سیتی و یونایتد گیر داده بودن، مثلا اینکه اینا کشتی تو لوگوشون دارن، بعد میگفتن این کشتی ها میتونه نشانه این باشه که اینا این موقع بردهداری میکردن، برده ها رو می آورد، باید مثلا کشتی ها حذف بشه. یه سازمان اینجا بود این داستان رو علم کرده، گفت آقا ولم کن بابا، اصلا کی به این توجه میگه؟ کسی نمی راجبش حرف نمیزنه، حالا که تو اومدی صحبت کردی دفعه بولدش کردی، من برو مثلا فاندتو جای دیگه بگیر. والله
آفرین. پس اونجا هم
ولی
آدمای نکته بینی هستن که دنبال نمادهای فراماسون در هر چیزی میگردن. آقا این امشب این پسرمون اعصاب درستی نداره، بذاریم زودتر بریم یه آهنگ خوشحالی بشنویم، یه فاصله بگیریم، لازم شما یه آبی بخور میای، حالا خون خودتو کثیف نکن.
Come on, come on, sky blue army. 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 We are here, we are there. Sky blue army everywhere. Hear the crowd, we are loud. We are passionate and proud. And every year, the dreaded fear. Look at us, still we are here. With the rest, with the best. In our sky blue happiness. Sky is blue, we'll never lose. If we believe it, we can see it coming. While the sky is blue, we'll never lose. If we believe it, we can see it coming true.
رضا اگه یه ذره از حجم عصبانیتت کاسته شده، یه سوال دارم، تو داری چای رو میجویی؟
نه قربان، من قبل اینکه من تشریف بیارم، یه خورما کره بادوم زمینی و یه نونه گردو اینا رو همه رو پیچیدم لای هم و انداختم بالا. قربان جاتون خالی، یه چیز عجیب غریبی میشه، امتحان کنی.
رضا مطمئنی برای کار داری میری بعد از اینجا زودتر؟
آقا
آدم
آقا داره میره دو ماراتون، چرا چیز میکنی؟ آقای ردکلیف هم قوت قالبش نون گردو و خورماست.
ولی این مجنون عجیب غریبیه، امتحان کنین حتما. اینجا اتفاقا حالا مثلا دیدیم ما تو مجالس ختم گردو میریم، اینجا واقعا میفروشن تو زمان کریسمس که میشه، خورما هست باشم گردو میذارن و میفروشن. چه خورما رو تو کریسمس نمیدونم چرا میخورن. یه کره بادام زمینی هم بهش اضافه کنین، بعد برین کار کنین.
نه واقعا حالش بده، این دلیوریه واقعا کی فکرشو میکرد دلیوری انقدر تو خلق و خوی آدم تاثیر داشته باشه. حالا تا کارشناس مسائل انگلیسیمون نرفته، یه اشاره هم کردیم البته بازی چلسی و سیتی، که اونم خیلی واقعا، حالا تو کانالم نوشتی، آدم حتی اگه طرفدار چلسی هم نبود واقعا اعصابش خورد میشد از اینکه این همه اینا شانس گلزنی داشتن و موقعیت بردن بازی. و واقعا میخوام بگم سیتی خوب نبود تو 90 دقیقه و چلسی کاملا شانس بردن داشت و چه توپای عجیبی اینا گل نکردن آخرش هم که
یه چیزی که میخوام راجع به چلسی بگم، موضوع اینه که ما بد بازی میکنیم ولی یه سری بازیکنهای خوب داریم که بعضی وقت بازی رو در میارن. حالا چلسی نمیگم بازیکنهای خوب نداره، ولی اکثرا جوان و جدیدن دیگه، ولی تو حداقل یه سیستم و یه تاکتیک میبینی ازش. مثلا آقای جکسون رو ولش کن که مثلا تو اونجوری سوتی میداد اون جلو، دروازه‌بان رو دریپ میکرد و شوت نمیزد و نگه می‌داشت، تو سر توپ میزد، مثلا میبرد دوباره وسط زمین، میخواست پاسکاری کنه بیاره دوباره تو دروازه مثلا سیتی. ولی حالا منم موافقم، چلسی واقعا خیلی بد شانس بود. البته سیتی هم خب یه بازی پرفشار داشت با مادرید در شبی که آرسنال هم حذف شد، و راستم اینجا اشاره کنم به این، و سیتی هم حذف شد تو پنالتی. 120 دقیقه بازی کردن، یه ذره خسته بودن فکر کنم، روحی هم نداشتن. ولی خب تو دقیقه آخر بازی آقای سیلوا اومد و پنالتی که نزد تو بازی با مادرید رو جبران کرد، گل زد و فرستادشون فینال. داستان سیتی هم همینه دیگه، یه تیمیه که درسته که بعضی وقت خوب بازی نمیکنه و خیلی مثلا شاداب نیستن، ولی انقدر ممارست دارن و میدونن چی میخوان، یه تاکتیکی دارن و یه سیستمی دارن که به اون پایبندن. هر دنبیل بازی نمیکنن، ممکنه یه موقع ارور بدن، یه کارایی بکنن، سوتی بدن، گلی بخورن، ولی یه تاکتیک مشخصی دارن، روی سیستمی میرن جلو. و اینجا هم سیلوا گل زد و رفت فینال. ولی خب حیف، واقعا چلسی خوب بازی کرد. یعنی میگم چون تک بازی بود میتونست که برنده باشه، اونا هم اومده بودن که همه چی رو گذاشتن وسط که این بازی رو ببرن و بیان فینال. ولی خب شانس نداشتن. بازی فکر کنم قبلشون هم 6-0 اورتون رو برده بودن، اونم بازی عجیب غریبی بود.
آره، حالا یه نکته جالبی که بازی داشت، لیست بازیکنهای چلسی بود در برابر لیست بازیکنهای سیتی، که رفته بود پشت برگه سری اسمای بازیکنهای چلسی. ولی پوچتینو به نظر میرسه واقعا در برابر تیمای بزرگ پلنش کار میکنه. این فصل تقریبا همه رو به دردسر انداخته و من خیلی نگران بازی فردا شب آرسنال چلسی هم هستم، چون که خیلی به نظرم آرسنال پتانسیل این که توی دام تاکتیک های هوچ بیفته این پتانسیل رو داره، به خصوص که بازی تو زمین آرسناله و قاعدتا آرسنالی که باید حمله بکنه و صاحب توپ باشه. من خیلی نگران ضد حمله های چلسی هم. مصاحبه بعد بازی گواردیولا با مزه بود که گفته بود من نمیدونم این بازیکن‌ها چیان، بازیکن راجو بازیکن خودش گفته بود ما 48 ساعت پیش با رئال بازی کردیم، اینا دوباره اومدن تو زمین دارن بازی میکنن و واقعا عجیبه که زنده‌ان هنوز دارن بازی میکنن.
آره، خستگی رو کاملا میشد توی تک تک بازیکن‌های سیتی دید و خیلی هم آره اعتراض کرد به این قضیه که آقا چه خبره، چه اینقدر با فاصله کوتاه برای ما بازی گذاشتیم. و به نظرم چلسی کاملا به ضعف انفرادی یه سری بازیکنش از جمله جکسون باخت، یعنی راحت خیلی موقعیت‌های راحتی رو گل نکرد و یه چیز عجیب غریبی بود، اصلا صحنه‌های عجیب غریبی از این موجود من دیدم. و آره دیگه، باید میگم راحت که نه، سیتی راحت نمیشه برد، ولی میتونست چلسی راحت این بازی رو ببره و یاد بالا. ولی خب طبق همون برنامه که رضا گفت، تو شرایط سختم تیم اینقدر پلن داره که بتونه اگه حریفش از موقعیت استفاده نکرد و خستن بود بتونه بازی رو در بیاره و ببره.
خوشحالم حالا از یه طرفم که اینا فینال اومدن، حالا ما می‌خوایم ببازیم اینا ببازیم. ولی خب حالا البته من که امیدوارم که ببریم اف ای کاپو، حداقل یه ذره از دردی که واقعا این فصل کشیدیم. دوستمون هفته پیش تیمش باخته بود، چقدر ناراحت بود. ما فصلمون این بوده، کلا فصلمون همین بوده، حداقل این اف ای کاپ فین بردنش میتونه یه ذره یک کمی ها. حتی من بیزارم حرف حدیث هست که مثلا اگه ببره مثلا نگر دارن ندارن مثلا تناگو، من نظرم اینه که باید بره حتی اگه ببره، ولی خب بیزاره سخت تر میشه. ولی نه، سیتی هم آره خیلی خسته بودن ولی بازی رو در آوردن و خوب بازی کردن. حالا نمیدونم فصل این اول فصل اگه یادتون باشه من گفتم چلسی جزو 4 تا تیم اول میشه یه فکر کنم آهان گند زدم. نمیدونم پوچتینو یه حداقل میتونی ببینی که یه کارایی داره میکنه، میدونی یه تاکتیکی داره، یه سیستمی داره. بد بودن و چلسی هم مثل ما افتضاح بوده این فصل، پایین تر از ما هستن، ولی من یاد ندارم که ما رفتیم مثلا تو این فصل به یه تیم 6 تا زده باشیم یا انقدر راحت یه بازی رو برده باشیم.
ما میخوایم بریم تو بحث اروپا و بازی چمپیونز لیگ و اینا. رضا تو اگه میخوای بری به نظرم الان فرصت خوبی است که با شنوندگان فهیم فوتبال تراپی خدافظی کنی. امیرعلی ولی فکر کنم کارت داره.
نه نه رضا کار نداره. میخواستم یه نکته بگم قبل از اینکه موضوع عوض بشه، با رضا خدافظیمونو بکنیم بعد.
باش من میخوره ترسیدم بعضام رضا هر چی زودتر بره برای هممون بهتره.
پی خورما رو میخوای بعدم به مسیج بده برات بفرستم. من نه خوشحال شدم حداقل این یه ساعتی که پیش شما بودم، من یه ذره از اون حال هوای کاری و نمیدونم فشار کاری و این فوتبال واقعا در اومدم. مرسی واسه من تراپی شد و شبتون بخیر و تا هفته دیگه. دم همتون گرم.
خیلی متشکرم از رضا. میخوام ببینم، نمیتونم رضا جون به افتخار تو اینو میشنویم برمیگردیم.
شده جونم میخوام ببینمت نمیتونم، بین ما دیوارای سنگین فاصله یک عمر میدونم، بغض ترانم و شکستم میخوام بگم عاشقت هستم، باوری یک شب خالی گذاشتی هر دو دستم، تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من، تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من، تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من، تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من.
من قبل از اینکه بریم بحث اروپا رو شروع کنیم، من میخوام یاد کنم از یه دوست بزرگوار خیلی خوبی که ما از طریق فوتبال تراپی پیدا کردیم، آقای حمیدخان قزوینی. خوشبختانه چند وقته که دوباره برامون مینویسن با اون قلم خیلی خوبشون و شیواشون و من واقعا لذت میبرم. یعنی هر کسی که حالا مخصوصا در مورد آرسنال و یونایتد یه جاهایی به ناامیدی میرسه، فکر کنم نوشته های ایشون رو که خیلی با منطق و دلیل درست و با یه دید متفاوتی به قضیه نگاه میکنم بخونه، خیلی خیلی آرومتر میشه و خیلی منطقی تر قضیه رو دنبال میکنه. حالا در مورد آرسنال خب البته تو ایمان خودت هم بارها منطقی قضیه رو دیدی و توضیح دادی و راجب این که حالا مخصوصا توی اون دورانی که حالا یه نزولی هست و یه شکستی هست و اینا، ولی در مورد یونایتد هم خیلی خوب نوشته بودم. خلاصه خواستم بگم به یادشون هستیم، دمشون هم گرم که همچنان برامون می نویسن. دلم هم تنگ شده براشون، امیدوارم که بازم به زودی بتونیم که یه برنامه بیاریمشون ببینیمشون و کلی کیف کنیم. بریم قسمت بعد.
نه مرسی که یادآوری کردی، ایشالله یه بازیکنی دوباره ربات بده حمید خانو میاریم در مورد وضعیت ربات صلیبی اینو صحبت میکنیم. ولی حالا این که گفتی، من حتما لازمه که تشکری بکنم از همه بچه هایی که چهار شب شب اومدن برای تماشای دور همی بازی آرسنال و بایر مونیخ و خیلی فضا و اتفاقای جالبی افتاد. خیلی از شنونده ها رو خب من ندیده بودم، به چهره نمیشناختم، اونا خیلی اظهار لطف کردن و خیلی دوستی های تازه شکل گرفت. خیلی از طرفداران بایر مونیخ ترسیدیم و همونطور که خودم هم وعده دادم همون اول دوره همی، تقریبا هر برنامه دوره همی که فوتبال تراپی برگزار میکنه آرسنال توش میبازه تو اون بازی که قرار پخش کنیم. برای من دوستان اگه علاقه من بودن تیم محبوبشون با آرسنال بازی داشت بگن ما رویداد میذاریم و دور هم جمع میشیم و اینا. یه اتفاق جالب دیگه هم دیشب برام افتاد. ما برای یک جشن کوچیکی رفته بودیم کافه و داشتیم میومدیم بریم سوار ماشین شیم، برگشتن یه دوستی اومد جلو و سلام کرد و من همجوری مونده بودم، خدای ما کجا بودم، هم دانشگاهی سابقه چی شده، از کجا هم دیگر دیدیم. بعد گفت که از شنونده های پادکسته و از قسمت های اول میشنیده پادکست رو. خلاصه متاسفانه منم اینجوری شدم که هر کی تو خیابون من میبینه یا فوتبال تراپی شنیده، حالا یه جور با هم آشنا میشیم یا با هم پیغام پس خام میکنیم، با هم ابراز همدردی میکنه که حالا چمپیونز لیگ رو از دست داده، انشالله قهرمانی لیگ از این حرفا. ولی خواستم بگم که خیلی دمتون گرم، واقعا انگیزه میده به آدم و حالمون خوب میشه و امیدوارم که بتونیم بهانه های بیشتری برای معاشرت با هم دیگه هم پیدا بکنیم. و اما چمپیونز لیگ
آقا گفتی تیزه، گفتی جلو رو میگیره اینا، الان خیلی تیز شده، آدم یه حس دوگانه ای میگیره از اینکه جلوی آدم و یا مثلا دم ماشین سوار شده تو ماشین هستی آدم میترسی. تو اوضاع احوال این روزا خیلی اولین گزینه که به نظرت میرسه گزینه مثبت و خوشایندی نیست وقتی که جلو تو با ماشین میگیرن و جلو ماشین رو میگیرن اینا. حالا دیگه احتمالا خیلی هم این داستان تجربه کردن. امیدوارم که همیشه هوادارا و اون کسایی که دوستامونن و اینا ببینن و جلومونو بگیرن. مخلصی، بریم بعدی.
البته که ما پیاده بودیم داشتیم میرفتیم به سمت ماشین، ولی شما که خیلی وقت رنگ یخچال خونتونو میدونین چه رنگیه.
بله درستی فهم.
بریم سراغ چمپیونز لیگ. چهارشنبه دوتا نماینده انگلیس بازی داشتن، هر دوتاشون هم حذف شدن. سیتی تو زمین خودش شلوی رئال کارش به وقت اضافه کشید، بازی 1-1 شد، پنالتی ها رو باخت به رئال با اون پنالتی عجیبی که برناردو سیلوا زد و لونین وایساد سر جاش توپو گرفت. و آرسنال هم جلوی بایر مونیخ در مونیخ 1-0 باخت و حذف شد. فردا شبش هم لیورپول در لیگ اروپا 1-0 آتالانتا رو برد ولی حذف شد و تنها نماینده باقی مونده انگلیس در رقابت های اروپایی استون ویلاست که توی ضربات پنالتی لیل رو برد با درخشش امی مارتینز که خیلی هم رو اعصاب هوادارهای لیل را رفت و کلی ادا و شکلک هم در آورد و کارت زرد دوم گرفت ولی اخراج نشد. خیلی قانون جالبیه که من واقعا نمیدونستمش. شما اگر در طول بازی کارت گرفته باشی در ضربات پنالتی اگر دروازه‌بان باشی و کارت بگیری اخراج نمیشی، فقط از بازی بعد محروم میشی و خب اینا بامزه بود. ولی بعد از اون کلی بحث و حرف و حدیث دوباره پیش اومد که این همه پرمیر لیگ میکنید و بهترین لیگ دنیا و این حرفا، خب چی شد دوباره که هیچ نماینده در نیمه نهایی ندارید و در اروپا هیچ تیمی ازتون نیست و این حرفا. و خب خیلی هم یه بک‌گراندی رو دوباره یادآوری میکردن که معمولا تو این مراحل بیشتر تیمای اسپانیایی و ایتالیایی ان که موفق، انگلیسی ها خیلی کم پیش میاد. شاید مثلا قهرمانی پارسال سیتی استثنا بود یا 21 اگه اشتباه نکنم چلسی، و بعد از اون یه گپ خیلی بزرگی وجود داره بینش و این باعث شد که من یه خورده فکر کنم که شاید خوب باشه توی این قسمت ما یه خورده مفصل‌تر راجع به این که چرا انگلیسی ها میبازند حرف بزنیم. اولا بگم که حالا تو بازی سیتی و رئال خیلی صحبت این بود که رئال اتوبوس پارک کرد و سیتی تیم برتر بود و اگه اینجوری نمیشد حتما میبرد رئال به راحتی و این حرفا، که نمیدونم واقعا طرفدارای سیتی از چی شاکی بودن. یعنی رئال خب بعضی یکی از راه‌های بردن سیتی واقعا همینه که الان اتوبوس پارک کنی، که اگر نکنی معمولا به راحتی 4 تا 5 تا می‌خوری. در مورد آرسنال هم من به عنوان هوادار آرسنال میخوام بگم در نیمه دوم بازی با مونیخ واقعا آرسنال حقش بود که گل بخوره، یعنی بایرن خیلی هوشمندانه‌تر و بهتر بازی کرد و بازی رو برد. نباید اجازه میدادن که تو بازی رفت بازی مساوی بشه. ولی اگه بخوام بحث رو باز کنم، شاید اول با این سوال خوبی که شروع کنم امیرعلی، که تو اصلا موافق این رویکرد هستی که انگلیسی ها دارن بیش از حد شلوغ میکنن که ما بهترین فوتبال رو در سطح باشگاهی در دنیا داریم و اصلا اینجوری نیست، نشون به اونشون که در اروپا همیشه مسئله دارن و خب امسال هم تقریبا همه تیماشون حذف شدن و این حذف تقریبا به این معنی است که انگلیس فصل آینده چمپیونز لیگ همون 4 نماینده رو داره و احتمالاً دیگه 5 تیمی نخواهد.
ببین یه سنت قدیمی تاریخی همیشه هست که انگلیسی‌ها تو خیلی از زمین‌ها از جمله فوتبال خودشون رو خیلی به حق میدونن و برتر میدونن این صحبت‌ها. این قضیه همیشه بوده، ولی من بیایم از دو وجه نگاش کنیم که پرمیر لیگ از چه لحاظ میتونه به عنوان برترین لیگ باشگاهی اروپا حداقل یا شاید حتی دنیا شناخته بشه. از چه لحاظم؟ نه، مثلا میتونه یه لیگ درجه چندم باشه. اگه ما بخوایم، حالا نظر من یه چند تا جام حالا راجبش خوندم، نظرات مختلف، ولی اولین چیزی که بخوایم بهش فکر کنیم به نظرم اینه که از لحاظ کیفیت برگزاری مسابقات، از همه لحاظ، یعنی از کلیات بگیر تا ریزترین جزئیات، اگر بگیم که پریمیر لیگ بهترین لیگ دنیا نیست، فکر کنم بی‌انصافی کردیم. یعنی از تیمداری بگیر، باشگاه داری بگیر، ریشه تیما، خیلی از تیما بگیر، کیفیت برگزاری، چمن، استادیوم، تا تصویر برداری و همه و همه، و البته حواشی که دورش هست، بازیکنایی که میان، مربیا و همه چی، واقعا لیگ کاملی و جذابیت، یه پکیج کامل جذابه که آدم میتونه کلی هر هفتهش لذت کامل از فوتبال دیدن ببره، که من بعید میدونم لیگ دیگه ای تو این زمینه بتونه باش رقابت بکنه. از این منظر به نظر من، نه فقط به عنوان کسی که حالا توی یه پادکستی راجع به این لیگ حرف میزنه، واقعا شما لذت فوتبال رو میتونید توی این لیگ بچشید. حالا منظر دوم میشه این که آقا، حالا این تیمایی که از این لیگ میان توی اروپا بازی اروپایی شرکت میکنن، چقدر میتونن نتیجه بگیرن، چه افتخاراتی کسب میکنن و چه جوریه. خب آره، از این لحاظ بخوایم مقایسه کنیم، واقعا کارنامه چندان مناسبی نداره پرمیر لیگ. اینو میشه حق داد به منتقداش، و میگم باید از این دو منظر نگاه کرد که چه جوری قضیه. خیلی هم دلایل براش زیاد میارن که آقا چی میشه که تیمای انگلیسی که اینقدر بازیکنهای عجیب غریب دارن، سرمایه های خیلی بزرگی هست که واردشون میشه، چرا نتیجه نمیگیرند. خب اینم عوامل مختلف بستگی داره. یکی از چیزهایی که مطرح شد همین فشردگی مسابقات و تعداد زیاد مسابقات توی پریمیر لیگ و کلا تو فوتبال انگلیسه، که اونم خب خیلی عوامل توش نقش داره، از جمله مسائل مالی و تبلیغاتی و این مسائل، که حالا دارن رو اونم یه خود فکر میکنن. حالا یکی از راه حلاش هم میشده که مثلا توی اف ای کاپ بیان اون بازی تکراری رو دیگه بردارن، اگه مساوی شد مثلا سعی کنن تو همون بازی تکلیف رو مشخص کنن، و یه سری راه کارهای دیگه. از این دوتا منظر باید بهش نگاه کرد و رفت جلو، ببینیم که چه دلایلی براش پیدا میشه، چه ریشه یابی میشه کرد که آقا اینا چرا تو اروپا موفق نیستن.
ببین، من میخوام یه خورده از تیم ملی انگلیس وام بگیرم برای مقایسه همچین شرایطی. طرفدارای تیم ملی انگلیس یه شعار بامزه‌ای دارن، میگن 30 سال درد هیچ وقت من از رویا پردازی باز نمیداره. یک روایت متضادی در مورد تیم ملی انگلیس وجود داره که خود انگلیسی‌ها فکر میکنن که همیشه باید سرنوشتی داشته باشن که محتوم به یک پیروزی بزرگ خواهد شد، و در این حال میدونن که هیچ وقت قهرمان نمیشن، و این یک رنجیه که با تیم ملیشون سالهای سال دارن میکشن. من فکر میکنم این تا یه حد زیادی در باشگاه های انگلیسی در اروپا هم میتونه صادق باشه، دقیقا به خاطر همین روی کرد. من اینو قبول دارم که ذهنیت انگلیسی یک ذهنیت گنده دماغ‌طوری داره نسبت به بقیه اروپا، و فکر میکنه که چون ما یک لیگ داخلی فوق‌العاده داریم که به لحاظ بیزنس، به قول تو، به لحاظ حتی جذابیت بصری، تماشاچی، هم همه چی، عدد و رقم توش حرف میزنه باهات که لیگ حرفه‌ای درست درمونیه، پس این ما تو اروپا هم میتونیم سلطنت کنیم و میتونیم فوق‌العاده باشیم، که خب نتیجه نشون میده که اصلا همچین این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، چه در سطح تیم ملی انگلیس چه در سطح باشگاهاش. من فکر میکنم که انگلیس میتونه یک لیگ عالی داشته باشه، ولی نمیتونه همزمان سلطنت کنه بر اروپا. این دوتا با هم یک تناقضاتی دارن که دوچار مسئله میکنه. میدونیم که در انگلیس الان فوتبال یک بیزنس خیلی جدیه، و به خاطر اینکه این تبدیل به یک بیزنس جدی بشه، که خیلی از کشورهای دیگه به این بیزنس بودن حسودی میکنن به میزان درآمدی که داره اتفاق میفته، و هی دارن سعی میکنن روشهای پیاده بکنن، ایده سوپر لیگ اصلا از همین جا اومده و اینا، ولی خب این یه تبعاتی داره برای باشگاه‌های انگلیسی، برای بازیکن‌های انگلیسی و برای تیم ملی انگلیس. اصلی ترینش به نظر من اینه که الان فوتبال در انگلستان تبدیل شده به یک ورزش لوکس، و الان میبینیم که چه کمپینایی برای اعتراض به گرون کردن بلیط‌ها و این حرفا داره میاد، عکسایی که مثلا از بازسازی ورزشگاه داره میاد، اتاقای وی آی پی و استخر و سونا و جکوزی و مثلا فلان و یه چیزایی اینجوری تو ورزشگاه داره اضافه میشه، برای اینکه به نظرم یه لول تماشاچی فوتبال به لحاظ اقتصادی در انگلیس رفته بالاتر. یعنی الان دیگه طبقه متوسط و طبقه ضعیف تو انگلیس به راحتی نمیتونن فوتبال تماشا بکنن. برای همین شاید یک چیزی به اسم ویژگی بازی های خونگی، حالا در معدود مواردی مثل مثلا لیورپول شاید همچنان فرق کنه قضیه، ولی مثلا به نظرم واقعا در برای سیتی دیگه بازی خونگی در اروپا شاید انقدی ویژگی حساب نمیشه، کما اینکه تو بازی حتی اف ای کاپ هم دیدیم که یک بخشی از جایگاه هواداری سیتی تو ورزشگاه خالی بود، یعنی اصلا نرفته بودن نیمه نهایی به این مهمی رو تماشا بکنن. یه مدل بورژوایی داره انگار اتفاق میفته که فوتبال رو از سطح محلات و خیابون و کف خیابون انگلیس داره میبره یه لول بالاتر. من فکر میکنم این حتی در مورد استعدادهای انگلیسی هم داره این اتفاق میفته. من داشتم یه لیستی پیدا کرده بودم میخوندم از شغل پدر بازیکنهای فوتبال که هرچی میرفتی به عقب، مثلا کارگر معدن، نمیدونم بلیت فروش راهن، کسی که باغبونه، نمیدونم بنا، گچکار، اینا مثلا خیلی زیاد بود، ولی الان خیلی از فوتبالیست ها پدراشون فوتبالیست بودن و یا نمیدونم مثلا ایجنت فوتبالن یا شرکت سرمایه گذاری فلان دارن یا مثلا بیزنسمن اینطوری، خود انگلیسی ها رو دارم میگم. و حتی تو مدل استعدادیابی هم به نظر من اتفاق داره میفته، یعنی انگلیس تبدیل شده به جای لوکسی برای بازیکنایی که میرن. برای همین تو میبینی که تو آلمان بازیکنایی که میخوان یک حاشیه امنی داشته باشن میرن اونجا و با خیال راحت‌تر فوتبال واقعی بازی میکنن، بعد میان توی پرمیر لیگ. و شاید به همین دلیله که تو مجموعه این دوتایی که دارم میگم تو میبینی که مثلا یه تیمی مثل دورتموند میاد تو ورزشگاه خودش و بازی رو برمیگردونه و 4-2 میبره و میره به نیمه نهایی، یا مثلا بازی کردن در زمین اتلتیکو مادرید در واندا متروپولیتانو واقعا کار سختیه، به خاطر اینکه اون تماشاچی ها و خود سیمونه قشنگ از کف خیابون اومدن در فوتبال و این فشار میاره، چه رو بازیکن فشار میاره چه رو تیم حریف فشار میاره. بازیکن خودی هم حساب کار دستشه که من اگه بازی نکنم اون بیرون اینا وایسادن. از این شوخی نه، این تو ایتالیا هم خیلی وجود داره، یعنی این فرهنگ اولتراها به نظرم چه در ایتالیا چه در اسپانیا و چه در آلمان همچنان خیلی جدی داره دنبال میشه، ولی تو انگلیس هی داره کم رنگ و کم رنگ تر میشه. یه بحث دیگه هم اینه که کلن به نظرم انگلیسی ها در برابر اتفاقات دراماتیک فوتبال ناتوانن، یعنی نمیتونن ریاکشن نشون بدن. هنوزم که هنوزه وقتی راجع به ناکامی حرف میزنی در تیم انگلیس همه میگن اگه بکام اخراج نمیشد تو اون بازی با آرژانتین ما اون سال قهرمان میشدیم. خب در حالی که از این اتفاقات دراماتیک برای آلمان زیاد افتاده، برای آرژانتین زیاد افتاده، برای ایتالیا افتاده، دلت بخواد افتاده. خب ولی هی ایتالیا به خاک سیان نشسته دوباره بلند شده، ولی تو انگلیس هیچ وقت شما یک ریاکشن درست در برابر اتفاق دراماتیک در سطح اول فوتبال در یک رقابت عجیب و غریب نمیبینی. شاید مثلا بخوام چمپیونز لیگ مثال بزنم، اون 4-3 که پارسال یا پیارسال بود سیتی در برابر رئال بازی رو برد و تونست جسر بره به فینال، ولی غیر از اون من خیلی مثال یادم نمیاد که این اتفاق افتاده باشه. شاید یهو برگردن همه چیز به اون فینال یونایتد بایر مونیخ مثلا یه اتفاق دراماتیکی ریاکشن این شکلی مثلا اتفاق افتاده باشه. یه نکته دیگه که حالا دارم پرحرفی هم میکنم ببخشید، یه نکته دیگه به نظرم فضای بسته فوتبال انگلیسه، یعنی به نظرم یک دایره معدودی از آدم ها در انگلیس دارن فوتبال رو اداره میکنن که این دایره خیلی بسته است و اجازه نمیدن یک چیزهای از جنس نوآوری واردش بشه. همین داستان وار رو داریم مثلا میبینیم، داستان تکنولوژی های فوتبالی داریم میبینیم که با چه فاصله ای میاد. و البته که خدا رو شکر این هفته ال کلاسیکو داشتیم و اون تکنولوژی خط دروازه اونجا وجود نداشت و این همه جار و جنجال اتفاق افتاد. یه صحنه خیلی بامزه بود، گوندوان دوید رفت طرف داور گفت ساعتتون نگاه کن این گل شده یا نه، بنده خدا اینجوری بود که اینجا داداش از این خبرا نیست. ولی کلا انگلیس یک دایره محدود و بسته ای داره در لایه تصمیم گیری فوتبالی و برای همین تو میبینی که یه هوی اتفاقای عجب و غریبی توش میفته. حتی به نظرم تو مدل پخش بازی هم این وجود داره، یعنی یه شبکه هایی مثل DAZN یا مدل های نوآورانه پخش فوتبال توی انگلیس همچنان وجود نداره و همچنان اسکای و بی تی دارن با همون روش، با همون آدم ها، با همون مهمون های همیشگی، با همون چیزا مسیر رو پیش میبرن و جمیع اینا بهش خستگی هم اضافه بکنی و فرسودگی بازیکنان توی پریمیر لیگ باعث میشه که این اتفاق ها برای تیم انگلیسی بیفته. از نظر من یه مقایسه ساده دیگه هم بکنم، ببین من رفتم بازی های رئال رو در آوردم، بازی های سیتی و آرسنال هم در آوردم از 31 آگست، اگه اشتباه 31 مارچ ببخشید چرا گفتم، از 31 مارچ که بازی های ملی تموم شد و وارد دور جدید مسابقه ها شدیم، آرسنال و سیتی هر 3 روز یه بار بازی کردن و 7 بازی کردن، یعنی تو 21 روز 7 بازی کردن. توی همین بازه رئال 5 تا بازی کرده و بین دو تا بازی آخرش 5 روز فاصله بوده و خب طبیعیه که توی همچین شرایطی وقتی تو میری توی زمین و کار به 120 دقیقه میکشه دوچار گرفتاری میشی و من واقعا داشتم خدا رو شکر میکردم که یعنی اگه قرار آرسنال تو کورس قهرمانی بمونه داشتم خدا رو شکر میکردم که نرفت مرحله بعد چمپیونز لیگ، چون بازیش تو چمپیونز لیگ هم تموم شد، دوباره 3 روز بعد بازی کرد، دوباره فردا شب که سه‌شنبه شبه به فاصله تقریبا 48 ساعت یه بازی دیگه داره میکنه، یعنی 8 تا بازی تو نزدیک به مثلا 22 روز 23 روز. خب و این واقعا فرسایشی تو مقطع پایانی فصل، خیلی عجیب و غریب. حالا آقای گوردیولا هم جیغداد کرد ولی آرسنال تو فاصله دو تا بازی آینده این بازی و بازی آینده سیتی یه بازی دیگه هم میکنه، یعنی این خیلی شرایط پیچیده‌ایه به نظرم برای انگلیسیا.
آره توضیحات کامل بود واسه این قضیه و میگم از لحاظ روحی در مورد تیم ملی هم که گفتی، حالا منم به عنوان یه طرفدار قدیمی تیم ملی فوتبال انگلیس دقیقا اینو درک میکنم، همیشه هم دنبال دراما و این چیزا هستیم و یه دلیلی که آره آی اگر فلانسا اونجوری شده بود، همیشه هم یه تیم به نسبت خوب و با استعداد توی تورنمنت های مختلف داریم که تا دم موفقیت میاد و آخر هم اتفاق برش نمیفته. و یه نکته هم اضافه کنم از لحاظ پرورش استعداداست، پرورش استعدادهای انگلیسی منظورمه، فکر کنم اون روحیه خود برتربینیه که توشون وجود داره اینجا هم خیلی ضرر میزنه بهشون، یعنی یه بازیکن یا یه استعداد جوونی که پیدا میشه که انگلیسی باشه انقدر تو بوق و کرنا میکنن و بزرگش میکنن و انقدر بزرگتر از اون حد واقعی، حتی هر چندم خوب باشه انقدر چند لول بالاتر نشونش میدن که اون فشار و بار روانی که اون بازیکن جوون وارد میشه واقعا خیلی خورد کننده است و خیلی هاشون میبینیم که بعد از یه مدت کوتاهی اون کارایی رو از دست میدن یا اصلا محو میشن یا اینکه واقعا به اون حد اعلای پتانسیلشون نمیرسن و این باعث میشه تو رده های مختلف شما مثلا یا حتی تو خیلی از تیم‌های انگلیسی که بازیکن انگلیسیه که خیلی موثر باشه کمتر ببینید، نمیگم وجود نداره، استثناء هستن همیشه و این هم میتونه موثر باشه دیگه حالا توی سیستم تیم. و برام عجیبه که با وجودی که خیلی پر شده تیمای لیگ برتری از بازیکنهای خارجی ولی این فرهنگ انگلیسی همچنان حاکمه روی تیمهاشون و اینم خیلی جا جلوی کارشون رو میگیره و دست و پاشون رو میبنده.
حالا من به طور خاص در مورد آرسنال این حرف رو میتونم با جدیت بزنم، من خیلی نگران ادامه رقابت در پرمیر لیگ هم هستن برای آرسنال، چون به وضوح این تیم الان خسته است و به لحاظ قوای بدنی دوچار مسئله شده. نیمه دومای سه چهار بازی آخرش رو نگاه بکنی همش نیمه دوماییه که عملا آرسنال هیچ کاری نمیکنه تو زمین و من خیلی خوشحالم که این هفته تونستن بولز رو ببرن، چون خیلی به نظرم برد مهمی بود، همونقدر که برای سیتی هم به نظرم مهم بود و همونقدر که برای لیورپول خیلی مهم بود که فولام رو برد این هفته. منتها یه فرقی وجود داره، ببین وقتی راجع به عمق ترکیب حرف میزنیم و اول فصل راجع به خریدا صحبت میکردیم و همین گفتیم سیتی یه تیم آمادم رو نیمکت داره، من فکر کنم مثلا لیورپول هم تا حد زیادی نشون داد توی این بازی مقابل فولام، اونا 5 تا بازیکن اصلیشون رو بازی ندادن، 3 تا بازیکن خط حمله و مک آلیستر که جزو ستاره های نوزاشون بازی نکردن و اتفاقا خیلی خوب، خیلی بهتر از بازی گذشتهش لیورپول به نظرم بازی کرد و خیلی مسلط و خیلی خوب بازی رو برد. سیتی همین توانایی رو داره، من فکر کنم به لحاظ عمق ترکیب آرسنال همین توانایی رو داره ولی اعتماد آرتتا به تیم ذخیرهش اصلا نزدیک به اعتماد به بازیکن اصلیش نیست. یعنی توماس پارتی الان تو این تیم به ندرت دیگه داره بازی میکنه، فابیو ویرا تقریبا اصلا بازی نمیکنه، اسمیت رو بازی نمیکنه، و اتفاقا از اینا بازیکنایی ان که الان وقتشه که بیان تو زمین و یه جورایی گلیم تیم رو از آب بیرون بکشن، چون یه بازیکن مثل اودگارد، مثل ساکا، مثل مارتینلی، مثل دوتا دفاع وسط اینا واقعا دیگه نابود شدن و واقعا نیمه دوم نمیتونن که بازی کنن. و آرسنال اگه تو این هفته نیمه اول گل زد اگه نزنه واقعا کارش دچار پیچیدگی میشه. و شاید باز اینم یک چی میگن یه تحولی داره به لحاظ بیزنس فوتبالی ایجاد میکنه که تیمای انگلیسی به واسطه اون درآمد زیادی که دارن اولا دو تا تیم دارن جمع میکنن در فصل، به خصوص اگر درگیر رقابت های اروپایی باشن. ولی میخوام بگم هنوز واقعا یه جاهایی به نظر میسته غیرت بچه ها میچربه بر همه این لوکس بازی ها و فضای فوق العاده و اینا. من به نظرم داستان چمپیونز لیگ خورده فرق میکنه با اون چیزی که شما تو لیگ احتیاج داری.
در مورد چمپیونز لیگ همیشه یه استثنایی هم مثل رئال مادرید در نظر بگیریم که اینا چیز عجیب غریبی هستند، یعنی فرمول چمپیونز لیگ عجیب غریب تو دستشونه. حتی توی یه بازیایی مثل بازی برگشت با سیتی که به نظر میرسید کنترل همه چی دست سیتی باشه و تا حد زیادی هم بود، باز کارا رو درآوردن دیگه. یعنی یه تجربه خوبی دارن توی مسابقات که میتونن با اعتماد به نفس گلیمشون از آب بیرون بکشن و کشیدن دیگه. سیتی رو حذف کردن توی این شرایط و توی این حالت خیلی کار بزرگی بود به نظرم. بر جواب
بذار از این سوال لوسان بپرسم حالا، پس تو فکر میکنی قهرمان چمپیونز لیگ امسال چه تیمی میشه؟
قهرمان چمپیونز لیگ من میگم همچنان رئال رو میشه گفت شانس خیلی زیاده قهرمانی میبینم. تو چی؟
من راستش دوست دارم مثلا دورتموند قهرمان بشه.
آره دورتموند از لحاظ اینکه تیم شادابیه و خیلی جالبم اومد بالا، آره بتونه دوست داشتنی باشه قهرمان شدنش بعد سالها. ولی میگم رئال توی این مسابقات اصلا یه چیز مستثناست.
و حالا دهنکجی بزرگ به انگلیسی هم اینه که فینال امسال تو لندن میشینن بچه با پیار.
آره از این آره از این اتفاقا زیاد افتاده. آره بازم داشتیم دیگه تو منچستر هم فینال داشتیم که تیمای دو تا تیم ایتالیایی اومدن، یوونتوس و میلان بود. از این داستان زیاد داشتیم متاسفانه.
خیلی خب یه فاصله بگیریم برگردیم، یکی دو تا پرونده رسیدگی نشده هنوز داریم. Jet plane headed up to the sky, spread wings and the clouds getting high. We ain't hit a rave in a while, so take me back to London. Yo, I do deals but I never get twanged. Moves that ain't never been planned. No goons that were never in gangs. Where I'm from, chat shit get banged. Where I'm from, chat shit did a 12 gauge drip. Yes, how it fits. یه اتفاق جالبی داره به نظر داره میفته در انگلیس. تا همین دیروز خیلی خبرهای جدی وجود داشت که رومان آموریم سرمربی اسپورتینگ با لیورپول بسته و تمامه و جایگزین یورگن کلوپ خواهد شد. یهو از امروز فابریزیو رومانو یه خبری منتشر کرد، گفت که نه اصلا مذاکرات لیورپول خیلی در مرحله اولیه بوده، فقط یه گپ کلی زدن، هیچ وقت جدی نبوده، گزینه اصلی نبوده و این حرفا. و بعد من دیدم که طرفدارای وست هم دارن عکس بلیت روبن آموریم رو شیر میکنن که از پرتغال داره میاد لندن. ظاهرا وست هم یه جت اختصاصی براش فرستاده که بیارتش لندن و جایگزین آقای مویز بشه در فصل آینده لیگ برتر، که خیلی بر من این چرخشه یهو عجیب بود. و دوباره گمانه زنی ها الان شروع شده که خب پس مربی لیورپول کی خواهد بود و چی میشه و این حرفا. بعد لیستی که من تو باز میگم این کانال های هواداری لیورپول گذاشته بودن خیلی لیست متناقض و عجیبیه واقعا، که در صدرش الان روبرتو دیزربیه ولی کار به آقای اونیل سرمربی وولز هم رسیده که قبلا در لیورپول هم کار میکرده و یهو یک دایره طیف عجیبی از مربی ها اضافه شدن. این وسط یه صحبت هایی هم شد که رتکلیف داره با توماس توخل مذاکره میکنه برای فصل آینده برای یونایتد، که من یه خورده خوشم اومد راستش از این ترکیب. این فکر کردم که انتخاب خوبی میتونه باشه. و یکی یادآوری میکنم که خیلی صحبت این بود که زیدان قراره بره جای توخل در لیورپول در مونیخ، ولی به هر حال زیدان هم جزو گزینه‌هایی که هی هر جا خالی میشه راجبش صحبت میکنه. حالا نمیدونم، من هر چی دارم فکر کنم نمیفهمم که گزینه مناسب برای لیورپول کی میتونه باشه. تو پیشنهادی داری؟
حالا بین گزینه هایی که پریدم آقای ناگلزمن هم بود که با آلمان تمدید کرد، یعنی اونم جزو چیزایی بود که میگفتم بعد از یورو خالی میشه سرش، ولی اونم تمدید کرد تا جام جهانی. همطور که هم گفتیم قبلا خیلی سخته، یعنی هر کی که جای کلوب بیاد خیلی کار سختی رو پیش رو داره. من میگم در مورد آموریم هم گفتم با وجود حالا کارنامه خوبی که تو پرتغال داره اینا، گفتم که راحت نیست شما بیای جای یورگن کلوپ این لیورپول رو دست بگیری و با این بازیکنهای سطح بالا کار بکنی. به نظر من فکر میکنم اگه دنبال ریسک کمتر باشم باید از همین پریمیر لیگ دنبال مربی بگردم. حالا تو یه ساعتش دیزربی به نظرم گزینه بعدی نمیتونه باشه، هرچند برای خودش بازم ریسکه، ولی خب باز بهتر از اینکه از خارج یکی رو بیارن، خارج از پریمیر لیگ منظورم، که کار کنه. ریسک کمتری دیگه، کسی که توی پریمیر لیگ امتحان پس داده میتونه بیاد تا یه حدی راحت تر کار بکنه، ولی اصلا آسون نیست. در مورد زیدان هم دقیقا همطور که گفتی، یعنی هر جا که هر فصل و هر جایی که خالیه میگن که این شاید بیاد و آخر سر هم نمیاد. فکر کنم اونم کار خودش رو سخت کرد برای خودش دیگه، یعنی با اون اتفاقی که تو بهترین زمان و مکان ممکن اومد مربی شد و رئال رو دست گرفت و اون تیم طلایی رو با همه بازیکن‌های بزرگش چندین بار قهرمان اروپا کرد، خب دیگه راحت نیست بیای یه تیم دیگر رو دست بگیری. یونایتد هم بگم برای مربی‌های بزرگ ریسک دیگه، یعنی اوضاعی که بخواد جمع کنی، مگر اینکه این اطمینان رو مدیران بهش بدن که زمان داری و با همه چیز کنار میایم و این صحبت ها. یا اینکه همون سیستمی که قبلا صحبت کردیم، یه کارمند بیارن مثل آقای ساتگیت که همه کار برش انجام بدن، شما بگن بیا تمرین بده تیم.
ببین حالا امروز فاینورد قهرمان لیگ هلند شد با آرن اسلات و اون هم جزو یکی از گزینه هایی که میگن ظاهرا به طور جدی لیورپول داره بهش فکر میکنه. ولی یه اتفاق با مزه دیگه هم افتاد در بازی لیورپول فولام. آقای مورینیو در کراون کاتج بود و بازی رو از نزدیک تماشا کرد، بعدش هم یه مصاحبه کرد راجع به یونایتد بعد از بازی یونایتد و گفت که من خیلی دوباره تاکید کرد برای اینکه من بهترین نتایج رو گرفتم، خیلی اوضاع اوکی بود، این بازیکنایی که تنهاخ داره رو من نداشتم و از این حرفا، ولی یه سری آتاشخال هم تو باشگاه بودن که من هم موقع گفتم نمیخوام باشن ولی هنوزم هستن تو باشگاه. در واقع دوباره خودش رو در ویترین گذاشت و یه نمایشی اجرا کرد که بنده در دسترسم و امروز دیدم که این گروه های کوچیک کوچیک هواداری لیورپول دارن یه زمزمه های راجب مورینیو هم حتی میکنن و ظاهرا حتی بعدشون هم نمیاد در بین گزینه ها. ولی من هرچی فکر میکنم اصلا به لحاظ سبک و نگاه فوتبالی و اینا سلیقه مورینیو به اون چیزی که لیورپولیا دوست دارن اصلا نمیخوره. نمیدونم حالا چقدر میتونه جدی باشه، من بیشتر معتقد میدونم که مثلا فصل بعد رو نیمکت فولام بشینه استاد تا لیورپول. من اصلا بعید نمیدونم که مورینیو فصل دیگه در پرمیر لیگ باشه، حالا کدوم باشگاه نمیدونم. لوپتگی صحبتش هست نه برای لیورپول، اونم دوباره از ایناست که میلان مثلا میگن ممکنه بره. اونای امری خیلی جزو گزینه‌هایی که همه دارن راجعش حرف میزنن، حتی برای بایر مونیخ هم مثلا صحبتش بود که میره یا نمیره. خلاصه خیلی معمای جالبی شده، ولی در مجموع من فکر میکنم که توخل برای یونایتد گزینه خوبیه با توجه به اینکه اون چوب ترر هم داره و احتمالاً در بیرون ریختن یه سری بازیکنان میتونه دست به جنبونه.
یعنی اونو از این لحاظ گزینه خوبی میدونی؟ شاید نمیدونم، اینم باز یه شمشیر دولبه است دیگه، یعنی مربی که چوبه تر رو داره لزوما نمیتونه همیشه موفق در بیاد کارش، یه وقتایی اینقدر اختلاف بالا میگیره و حاشیه ایجاد میشه که کارو نمیشه جمع کرد. و واقعا هم باز من ترجیح میدم یه مربی اسمی که اتوریته داشته باشه بیاد بالا سر یونایتد، چون واقعا نیاز دارن بازیکناش که یه همچین مربی بالا سرشون باشه. تنهاگ یه جایی سعی کرد که مثلا اون اتوریته نشون بده، مثلا توی قضیه مثل سانچو ولی اینقدر دستش بسته بود و حالا ابزار مناسب رو نداشت و میگم از لحاظ رفتاری هم اونقدر نوسان داشت که بازیکن اونقدر ازش حساب نبردن.
تنهاخ بیچاره که انقدر اتوریته به خرج داد که اتوریته دونش دیگه واقعا سابیده شد، از بین رفت. هم رونالدو، هم سانچو، هم آنتونی، هم مارسیال، هم رشفورد، دیگه بابا بیخیال، چیکار بابا بیخیال بیچاره. من در مورد توخیل بزرگترین مسئله که دارم اینه که خیلی بعید میدونم توخیل بتونه با سازوکار ردکلیف و این مدل باشگاهداری بسازه. یه نکته وجود داره، من اینو نمیدونستم. تو میدونستی که تنهاخ تو قراردادش یه بندی داره که حق وتو داره روی قرارداد خرید بازیکن‌ها؟ ممکنه باشگاه یه قراردادی رو تا پایان ببره و تنهاخ بگه من نمیخوام و اونا باید قرارداد کنسل کنن، و حتی پپ گواردیولا در سیتی چنین بندی نداره تو قراردادش.
نه نمیدونستم باید کرد. حالا نمیدونم واقعا از این حقش استفاده کرده یا نه، فعلا دوستمون هست و فعلا به قول تو خروجیاش بیشتر بوده، هرچند که باشگاه اون نیاز داشته به خروج بازیکن‌ها و اونایی که نمیخوان، و همچنان هم ادامه دار باید باشه. یعنی هر کی هم که میاد گام اول باید بذاره این دوستان عزیزمون رو بفرسته بیرون.
حالا اگه مربی خوب سراغ داشتین، خلاصه یونایتد و لیورپول الان مربی میخوان، بفرمایید که
حدث تو چیه در مورد لیورپول؟ حدث چیه؟
من واقعا گیج شدم، واقعا نمیدونم که چی کار میخوان بکنن، هیچ ایده ای ندارم.
و آموری آره، من تقریبا داشتم مطمئن میشدم که دیگه لیورپول تمام. البته ببین تا روز آخر نمیشه پیش بینی کرد، همه اینا میتونه یه سری بازیای رسانه‌ای و این حرفا باشه، طرف بیاد آخر سر قرار دادن هم ببنده، شاید مثلا لیورپول دوست نداشت از الان مثلا دستش رو بشه، همه اینا میتونه باشه. و آموریمی که مثلا با اون انگیزه لیورپول صحبت لیورپول میشه، بعد یهو بیاد وستام، اینم چیز عجیبیه واسش. هرچند که میگم یه مربی جوونی مثل آموریم که تجربه حضور تو لیگای بزرگم نداشته باشه، وقتی میخواد بیاد یه جایی مثل پریمیر لیگ، از این ور فکر میکنم انتخاب عاقلانه یه تیمای متوسط هم میتونه باشه.
ببین من اول فکر کردم که این یه جور بازارگرمی از طرف آموریم احتمالاً یا ایجنتش، که بگه آقا اگه زودتر نبندید من دارم میرم وستهم و این حرف، ولی میگم یهو انقدی ورق امروز برگشت که تقریبا همه اینجوری بودن که اصلا منتفیه دیگه، هیچ رای نداره قضیه. نمیدونم واقعا. از اون برم وستهم به نظرم خیلی خسته شده از اینکه 5 تا و 6 تا و 7 تا از تیمای مختلف این فصل خورده. 5 تا اون این فصل از این هفته از پالاس خوردن که پالاس هم داره تیم خوبی میشه واقعا با مربی جدیدش. و من میخوام بگم که این آقای ژان فیلیپ ماتتا رو دنبال کنین، این واقعا موجود عجیبیه در خط حمله پالاس، یه گلای عجیبی میزنه، تو این بازی هم دوتا گل زد. من فکر میکنم یه تیمایی مثل وست هم، مثل برایتون، مثل وولفز تو این لول برای فصل بعدشون دارن یکم ماجراجویی های بیشتری رو برمیدارن احتمالا، و بعید نمیدونم، یعنی مثلا گزینه خوبیه برای آموریم شروع در پرمیر لیگ با وست هم. و حتی بورنموث به نظرم فصل بعد تیم خیلی جدی خواهد بود، که البته اونم 3-1 به ویلا باختن، ولی به هر حال تابستون داغیه به لحاظ جابجایی مربی ها. هم بازی چمپیونشیپ هم خیلی جذاب شده، اونجا هم هی تعارف میزنن به هم دیگه، تیم ها برای اول دوم سوم شدن. امشب یه بازی حساس بین میدلزبرو و لیدز بود که همین الان بازی 2-2 شد، یکیچ برو اول جلو بود بعد 2-1 عقب افتاد، الان 2-2 شد. و اگر امشب لیدز بازیش رو ببازه، صعود لستر تقریبا قطعی شده به چمپیونز، به پرمیر لیگ. ولی همچنان ایپسویچ، لیدز و تا یه حدی ساوثهمپتون مدعی دوم شدن هستن. پرمیر لیگ هم خیلی بازیای هیجان انگیزی داریم، فردا شب آرسنال چلسیه، شنبه آرسنال تاتنهام، لیورپول اورتون، خیلی بازیای هیجان انگیزی داریم این هفته. چهارشنبه لیورپول اورتون بازی داره و بریم ببینیم چی میشه دیگه. شما چطورین آقای امیرعلی؟
پایین جدول مختصی، پایین جدول هم جالب شد، یعنی این برنلی چرا خاموش اومده و یه خوردم یکی دوتا برد خوبم به دست آوردن، یه خورده امیدوار شدن، یعنی پایین جدول هم جذاب شد، غیر از شفیلد یونایتدی که تقریبا میشه گفت قطعی سقوطش. الان برنلی هم امیدواره، حالا 34 تا بازی 23 امتیاز، دو امتیاز با لوتون و 3 امتیاز با فارس فاصله داره، یعنی همینجوری یواش یواش پاشو کشید بالا، که امیدوارم این روند ادامه داشته باشه، یه خود اون پایین جدول همه چی مشخص نباشه و جذابتر بشه دیگه قضیه. حالا اورتون با این داستانی که پیش اومد خودشو کشیده بالا، یه خود فاصله، یه بازی هم کمتر داره از ناتینگام فارستی که پایینش هست و 3 امتیازی الان 4 امتیاز، یعنی یه باز دیگه هم ببره 7 تا تقریبا جدا میکنه خودشو، میمونه بین این 4 تای پایینی و من خیلی امیدوارم که اونجا رقابت جذاب بمونه.
حتی اورتون بازی های سختی داره، ولی با فرمی که فارست پیش گرفته به نظرم خیلی داره مستعد رفتن به دسته پایین تر میشه. مسئله اون ته جدول هم مسئله تفاضل گل هست. اولا که توجه بفرمایید که شفیلد تفاضل گلش -57، اساتید واقعا فوق العاده بودن، 88 گل خوردن این فصل. بعدش برنلیه که -32، لوتون -28، فارست -18، یعنی اختلاف معناداری داره و اورتون از اینا اوضاعش بهتره، -14، که مثلا با پالاس که 14 تفاضل گلش 1، یونایتد هنوز منفی. آره به نظرم خیلی هیجان انگیزه ته جدول، واقعا نمیدونم که چی میشه. خلاصه که خیلی هفته های پر التهاب و پر هیجانی داریم، بریم ببینیم که چی میشه.
من با توجه به شرایط تیم یونایتد و یه سری شرایط دیگه ای که در بعضی از نقاط جهان حاکم هست، آهنگ گم اندر گم رو پیشنهاد میدم از گروه کماکان.
گم اندر گم از گروه کماکان؟ چجور پیدا کردی اینو؟
بله بله، خیلی گروه مورد علاقه، از گروه های مورد علاقه بنده هستم و خیلی خوب است.
بسیار خوب.
آهنگشو دوست دارم.
ما یادمون رفت تولد رضا رو هم تبریک بگیم در و از وقت...
آره
آره، انقدر اعصاب نداشت و هی حمله کرد به ما که دیگه گفتیم بذار زودتر بره. ولی رضا تولد مبارک باشه، اون هم در واقع در به دهه به وارد چلچلی شده و خلاصه وقت اینه که خورما اونو گردویی بخوره و این حرفا.
بله.
خیلی متشکرم آقای امیرعلی، هم به خاطر همراهیت در چهارشنبه در دور همی فوتبال تراپی، هم به خاطر اومدنت اینجا، هم به خاطر اینکه قصه هاتو میذاری بیرون پادکست و میای راجع به تیمتون سعی میکنی منطقی صحبت کنی، مثل رضا نیستی. و خیلی ممنونم از رضا که علی‌رغم 2 ماراتون لندن اومد حضور داشت در این قسمت پادکست، و خیلی متشکرم از همه شما که فوتبال تراپی رو شنیدین. کلام پایانی با امیرعلی.
قربونت واقعا که گفتی همچنان صادقه برای من، همه اتفاقات بعد و پشت سر میذارم میام اینجا، 1-2 ساعتی حالم خیلی بهتر میشه با شما و با فوتبال. دم همگی گرم که اومدن تو این دوره همی، امیدوارم که بیشتر داشته باشیم از این برنامه ها و بتونیم که کلی کنار هم با فوتبال کیف کنیم. مواظب خودتون باشیم، قربونتون، مخلص همگی.
مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سرا پایت، مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سرا پایت، مرا باران سلا ده تا ببارم بر آتش هایت. آتش صدا کن تا بسوزانم سرا پایت، مرا باران سلا ده تا ببارم بر آتش هایت. مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سرا پایت، مرا باران سلا ده تا ببارم بر آتش هایت. کمک کن تا بیامیزم بسان سرنوشتم با سرشته چشم زیبایت، مرا رودی بدان و یاریم کن تا در آویزم به شوق جذب وارد، تا فروری عزیزم به دریایت کمک کن، یک شبه باشم معلود و گمندر گم کنار سایه قندیل ها در خار رویایت مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت. وعده‌ای، وهمی، امیدی، مژده‌ای، باری به هر نامی که خوش داری تو بارم ده به دنیایت مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت. مرا باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایت. مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت. مرا باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایت. مرا نیمه دیگر بدانان روح سرگردان که کامل می شود با نیمه خود روح تنهایت. مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت. مرا باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایت. مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت. مرا باران سلا ده تا به بارم بر آتش هایت. مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سرا پایت.